سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار میدهند که اگر حکومت اقدام جدی نکند، برخی از ولایات به پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل خواهند شد. نظر وزارت دفاع ملی افغانستان را نیز در این مورد پرسیده ایم. در این باره پس از خبرها با جزئیات گزارش خواهیم داد. یک محکمه در مصر رئیس اتحادیه ژورنالیستان و دو عضو هیئت مدیره آن را به اتهام پناه دادن به فراریان به 2 سال زندان محکوم کرد. پیش از شنیدن جزئیات این و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی‌ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه‌ای است. محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری رئیس پیشین سارنگولی نظامی را به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد. و مقام‌های امنیتی کندهار میگویند یک گروه 4 نفری ربایندگان را در این ولایت بازداشت کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی‌ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه‌ای است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون این گروه به شکل سازماندهی شده در شمال کشور فعالیت‌های تخریبی را انجام نداده است.
به شکل سازماندهی شدهش ما تا حال با ایت یک برنامه مواجه نشدیم که با نشان و بیرق داعش بر علیه نیروهای ما در سمت شمال اینا فعالیت‌های تخریبکارانه و خصمانه را انجام بدن.
اما شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند که گروه داعش فعالیت‌هایش را در شمال کشور گسترده ساخته است. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، امروز با اشاره به گسترش فعالیت گروه داعش گفت که حکومت باید توجهش را به تامین امنیت در کشور بیشتر سازد. محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در دومین نشست علنیش رئیس پیشین سارنگولی نظامی را به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و 50,000 افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. شیراقا منیب، رئیس هیئت جلسه این محکمه، امروز با صدور این حکم گفت این حکم نهایی نیست و عبدالحی جرأت می تواند استیناف خواهی کند.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم و مجازات نمودیم.
این محکمه هفته گذشته یکی از آمرین پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک را که متهم به اختلاس 152,000 دلار آمریکایی بود به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. این محکمه نزدیک به 5 ماه پیش از سوی رهبران حکومت وحدت ملی برای رسیدگی به دوسیه های فساد اداری افتتاح شد. و مقام های امنیتی کندهار میگویند یک گروه 4 نفری ربایندگان را در این ولایت بازداشت کردند. ولی محمد عسکری، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی کندهار، امروز به رادیو آزادی گفت این گروه چند وقت پیش یک پسر جوان را از منطقه میرویس میدان این ولایت ربوده بودند و در بدل رهایی وی خواهان پول هنگفت از خانواده اش شده بودند. وی گفت که آنان پس از درچه شکایت خانواده این پسر جوان در ساحه عملیات را انجام دادند و توانستند این فرد را از چنگ ربایندگان آزاد بسازند. بازداشت شدگان به جرمشان اعتراف کردند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید. رادیو آزادی.
با عرض سلام، روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوایی پیشرفته روسیه به نام S-400 از سوی انقره آغاز کردند. الکساندر فومین، رئیس شعبه همکاری های تکنیکی نظامی خدمات فدرالی روسیه، دیروز به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت یک کمیسیون بین دولتی به زودی ملاقات کرده و در مورد فروش احتمالی سیستم S-400 صحبت میکند. وزیر دفاع ترکیه فکر ایسک یک روز قبل از این گفته بود که انقره خرید سیستم S-400 روسیه را بررسی میکند، اما اظهار داشت امیدوار است که متحدین این کشور در پیمان ناتو رای حل دیگری را پیشنهاد کنند. سیستم دافع هوای S-400 یک سیستم سیار می باشد که توانایی زدن اهداف را در بوت‌های مختلف دارد. هماهنگ کننده مبارزات ضد تروریسم در هلند تخمین می کند که بین 60 تا 80 فعال گروه تروریستی دولت اسلامی در اروپا حضور دارند که برای حملات تروریستی آمادگی می گیرند. او اظهار داشت اروپا توانسته است تعداد کسانی را که به خاطر داخل شدن در داعش به شرق میانه می رفتند کاهش دهد، اما این چنین معنی ندارد که تهدید بالقوه کسانی که برای شمولیت به داعش قرار بود به اینجا بروند از بین رفته است. علاوه بر آن او هشدار داد که موفقیت‌ها علیه داعش در سوریه و عراق افراد این گروه را در سرتاسر جهان تقسیم کرده است. ائتلاف بین المللی تحت رهبری عربستان سعودی که حملات هوایی را در یمن انجام می دهد یک آتش‌بس 48 ساعته را اعلان نموده است که در نیمه امروز 19 نوامبر آغاز می شود. این سومین آتش‌بس است که در سال جاری اعلان می شود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفته است اگر شورشیان حوثی در این آتش‌بس امضا بگذارند و جریان کمک‌های بشری را به مناطق تحت کنترل خود آزاد بسازند، این آتش‌بس تمدید خواهد شد. ائتلاف بین المللی از ماه مارس سال 2015 به این سو بعد از آن که حکومت رئیس جمهور انتخابی یمن عبدربو منصور هادی در سال 2014 سرنگون شد، جنگ را بر علیه شورشیان حوثی که از ایران حمایت می شوند آغاز کرده است. رهبر مذهبی تبت دلائی لما در جریان سفر 4 روزه به منگولیا با عبادت کنندگان بودایی در اینجا ملاقات کرده که این عمل خشم و اعتراضات چین را برانگیخته است. صدها پیرو مذهبی بودایی با وصف سرمایه شدید امروز برای دیدار رهبر مذهبی 81 ساله جمع شدند که بعض از این افراد از صدها کیلومتر دورتر و حتی روسیه به اینجا رفتند. وزیر خارجه منگولیا اظهار داشت حکومت این کشور و سفر خصوصی برنده جایزه صلح نوبل دلائی لما به این کشور هیچ ارتباط ندارد. قبل از این سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود بیجینگ با هر نوع دیدار این رهبر مخالف چین از هر کشور در هر زمان و هر سطحی که باشد مخالف است. و یک محکمه در مصر رهبر اتحادیه ژورنالیستان و دو عضو هیئت آن را به اتهام پناه دادن به فراریان به 2 سال حبس محکوم نمود. رئیس اتحادیه ژورنالیستان مصر یحیی قلاش و دو متهم دیگر امروز از محکمه دستور گرفتند که هر یک $650 جریمه نیز بپردازند. این قضیه به واقعه ماه اپریل ارتباط می‌گیرد که پلیس خانه رهبر اتحادیه ژورنالیستان را تلاشی کرده و دو ژورنالیست را پیدا کرد که به خاطر دخالت در اعتراضات علیه تصمیمی که دو جزیره در بحیره احمر به عربستان سعودی داده شود تحت تعقیب بودند. محکمه حکم صادر کرده است که اگر متهمین $615,000 ضمانت بدهند می توانند رها شوند. پایان اخبار و حال هم خلیل سلطانی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام و عصرتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 0، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه هشدار وکیلان به حکومت افغانستان، برخی از ولایات به پایگاه داعش مبدل خواهند شد.
بسیار از ولسوالی‌های کابل تحت کنترل داعش هست. در کنار با مختلف ولسوالی که در داعش دعوت روان ده او زوالان نگرار و دور ولایتون تا ذکر کیگی.
پاسخ حکومت چیست؟
اینها نمیتونن در هیچ جایی تور محل را به وجود بیارن که به نام کمپاین و یایی که جای باشه که اونا بتونن از اونجا سوقیداری جنگی خود در افغانستان پیاده بکنن.
یک سارنوال نظامی به بیش از 2 سال زندان محکوم شد.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت با مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم.
مشران و جرگه افغانستان باور دارد که ادامه اختلاف‌های رهبران حکومت منجر به فروپاشی نظام خواهد شد. 2 برنامه نیز داریم. حقیقت چیست و هوای تازه؟ سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. پیش از همه میپردازیم به نگرانی جدی و هشدار نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه این کشور. شماری از وکیلان هشدار میدن که اگر حکومت اقدام جدی نکند، برخی از ولایات به پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل خواهند شد. با باور وکیلان، فعالیت‌های داعش در کدام ولایت‌ها گسترش یافته؟ در این گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
کنر، ننگرهار، زابل و اروزگان ولایاتی که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از گسترش فعالیت گروه داعش در آنها هشدار می‌دهند. اما لوگر که کمترین فاصله را با کابل دارد، به گفته این نمایندگان بزرگترین تهدید را می‌تواند برای پایتخت به همراه داشته باشد. حاجی سخی مشفان عضو ولسی جرگه می‌گوید داعشیان در بخشی از کنر سرگرم سربازگیری هستند. بعضی این گروه به ننگرهار و لوگر برای فعالیت فرستاده می شوند.
حکومت مرکزی باید به اوضاع امنیتی توجه کند. همکنون در برخی از ولسوالی های کنر سربازگیری داعش ادامه دارد و پس از آموزش به ولایت دیگر فرستاده می شوند.
در این میان عارف رحمانی عضو دیگر این جرگه می گوید گروه داعش با تجهیزات جنگی در بخشای از زابل حضور فعال دارد.
بسیار از ولسوالی های زابل تحت کنترل داعش هست، باید تجهیزات، امکانات و سازماندهی بسیار گسترده آمدند.
پیش از این بسم الله افغانمل ولی زابل به رادیو آزادی گفته است داعش در بخشای از این ولایت مراکز مجهز ایجاد کردند و جنگجویان طالب در برخی نقاط آن مناطق زیر کنترلشان را به داعش سپردند. از سوی دیگر عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل هشدار می‌دهد که اگر بر ضد این گروه اقدام نشود داعش این ولایت را با خطرات جدی روبرو خواهد ساخت. اما طالبان حضور داعش در این ولایت را رد می‌کنند. سروس پیش زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان نیز از گسترش فعالیت این گروه در ولایت‌های مرزی کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است با سران طالبان برای مهار فعالیت‌های جنگجویان داعش در افغانستان در تماسند. با این همه نمایندگان مردم میگویند دسیسه های از سوی کشورهای منطقه که شماری از آنان حامیان طالبان و برخی دیگری از گروه داعش حمایت میکنند در افغانستان در حال شکل گرفتن است و بخشی از کنر مرکز جلب و جذب این گروه شده است. با این حال ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که روز شنبه ریاست این جرگه را بر عهده داشت از حکومت خواست تا به اوضاع امنیتی در کشور توجه جدی کند.
به وضعیت کنر، زابل، ننگرهار، اروزگان و به خصوص سرپل که تازه یاد شد، نهادهای امنیتی باید توجه کنند و کمیسیون امنیت داخلی باید مسئولان این وزارت را بخواهد و این موضوع را به گونه جدی بررسی کند.
در کنار نگرانی ها از گسترش فعالیت های گروه داعش، شدت یافتن جنگ طالبان نیز در بخشای از ولایات شمال، به خصوص سرپل که همکنون به گفته شماری از نمایندگان درگیری ها در آن شدت گرفته است، نگرانی دیگر است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که در هیچ جای از کشور برای هراس افغانان به خصوص گروه داعش اجازه سربلند کردن داده نخواهد شد.
ما تمام محلات سوقیداری از یار زیر نظارت داره. اینها نمیتونن در هیچ جایی تور محله را به وجود بیارن که به نام کمپاین و یایی که جای باشه که اونا بتونن از اونجا سوقیداری جنگی خود در افغانستان پیاده بکنن. اگر دیتور یک چیزی وجود داره او فقط در حد گپ است و فعلا در بعضی مناطقی که اینها تهدیدات را ایجاد میکنن به نام قهر سیلاب عملیات ما ادامه داره.
وزارت دفاع افغانستان به آن که از سرکوب گروه داعش سخن میزند و میگوید امروز این وزارت 10 عملیات را برای نابودی گروه های هراس افغان در بخشای از کشور راه اندازی کرده است. اما ملا ترخیل یک عضو پلیسی جرگه تاکید میورزد تا هنگامی که جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای مهار این دسیسه های بیرونی در سیاست هایشان تجدید نظر نکنند، راه اندازی عملیات ها جز تلفات نیروهای امنیتی و هزینه های هنگفت جنگی دستاوردی در پی نخواهد داشت.
گزارش نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل را می شنیدید. در یک تحول مربوط داریم که نماینده های مردم شمال در ولسی جرگه افغانستان می گویند که طالبان مستقر در شمال در حال پیوستن با جنگجویان داعش هستند. این وکیلان حضور جنگجویان داعش در شمال را نیز در حال گسترش می خوانند. آرزو غیاسی در این مورد نظر وزارت دفاع ملی افغانستان را هم پرسیده و گزارش تهیه کرده.
داعش که در گذشته حضور آن در افغانستان رد می شد، اما گفته می شود اکنون فعالیت این گروه در شمال این کشور نیز گسترش یافته، موضوعی که وزارت دفاع آن را در سطح اطلاعات می خواند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه در مورد حضور داعش در شمال بحث شده، اما تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان در این مناطق تا کنون با جنگجویان تحت بیرق داعش مواجه نشده اند. وی به این باور است که گروه‌های مخالف علیه حکومت افغانستان تحت نام‌های مختلف فعالیت دارند.
به شکل سازماندهی شده‌اش ما تا حال به ایتی یک برنامه مواجه نشدیم که با نشان و بیرق داعش بر علیه نیروهای ما در سمت شمال فعالیت‌های تخریبکارانه و خصمانه را انجام بدن. ولی ما گرچه در ولایت‌های دیگه مثل فاریاب و زابل بعضی گفتهای در این ارتباط گفته شده، اما این در حد اطلاعات است، ثم در حد بحث رسانه‌ای گفته شده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در برابر تمامی گروه‌های تروریستی تحت هر نامی که باشند می‌جنگند. این در حالی است که در کنار نگرانی‌های شورای ملی در مورد حضور داعش در ولایت‌های فاریاب، سرپل، جوزجان و بدخشان، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز از فعالیت این گروه در شمال افغانستان خبر داده است. جنرال عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهوری ماه گذشته میلادی گفته بود که اطلاعات را به دست آورده که داعش تلاش دارد تا از طریق ولایت بادغیس به شمال غرب و از طریق بدخشان به شمال شرق کشور نفوذ پیدا کنند. از سوی هم عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز حضور داعش در این ولایت را تایید کرده و از گسترش حضور آنان در شمال کشور ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال فتیح الله قیصاری نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه میگوید که فعالیت داعش در شمال روز به روز گسترده تر می شود و مخالفین مسلح دیگر نیز در حال یکجا شدن با این گروه اند.
حضور داعش به مراتب در شمال روز به روز افزون شده، یعنی زیاد شده رایی هستند. در پهلوش این همه طالبایی که هستند، همه نوکر داعش هستند، حال اسمش را میخوان داعش بمانند. طالبایی که بسیار ظلم کرده و در مردم هیچی روی نداره، اونا با داعش پیوست شده رایی هستند. او کسایی که هستند با داعش ازمد او رول سابقه نداره، اونا شاید هم خود را کنارگیری کنه. صد تایید میکنم در شمال داعش روز به روز نفوذ زیاد شده رایی هستند.
هرچند وزارت دفاع افغانستان از آمادگی های امنیتی و راه اندازی عملیات جدید خبر داده، اما برخی از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه به این باورند که تلاش های داعش به شمال کشور رسیده است. پیش از این گفته شده بود که گروه داعش می خواهند از طریق شمال به آسیای میانه به ویژه تاجکستان نفوذ کند.
شنیدید که وکیلان میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت‌های خود را در ولایت‌های مانند کنر، ننگرهار، زابل و فاریاب گسترش داده. اگر شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید از باشنده‌های این ولایت هستید، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم و همچنان شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید و بگویید که در جایی که شما زندگی میکنید شورشیان داعش را دیدید، حضور داعش در محلتان چقدر گسترده هست. حتما پیام هایتان را در جریان همین برنامه پخش خواهیم کرد. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سخنان اخیر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان راه را برای بحث‌های تازه در مورد اختلاف رهبران حکومت باز کرده. چگونه؟ تا دقایق دیگر حتما خواهید شنید. یک سارنوال نظامی که در اداره لوی سارنوالی افغانستان کار می کرد با بیش از 2 سال زندان محکوم شد. عبدالحی جرأت با گرفتن هزاران افغانی رشوه مجرم شناخته شده. او با پرداخت 50,000 افغانی جریمه نیز محکوم شده. اما فیصله امروز محکمه در مورد آقای جرأت نهایی نیست و وی استیناف طلب شده می تواند. بیشتر در این گزارش تمیم اخگر بشنوید.
محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری یک سارنوالی نظامی اسبخ لوی سارنوالی که رتبه تورن جنرالی دارد را به جرم اخذ 50,000 افغانی رشوه به 2 سال و 6 ماه قید محکوم کرد. این محکمه در دومین نشستش پس از شنیدن اظهارات سارنوال معذف وکیل مدافع و متهم عبدالحی جرأت رئیس سارنوالی نظامی را بر علاوه قید به پرداخت 50,000 افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. شیراقا منیب رئیس هیئت قضایی با صدور این فرمان گفت این فیصله نهایی نبوده و مجرم حق استیناف خواهی را دارد.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت طبق هدایت فقره 1 ماده 255 قانون جزا از آغاز ایام نظارت و توقیفی با مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم. این حکم قطعی نیست. حق اعتراض و استیناف خواهی طرفین طبق قانون محفوظ است.
با گفته سارنوال معذف عبدالحی جرأت قبل از این هم به جرم مشابه محکوم شده بود و هیئت قضایی محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از لوی سارنوالی خواستار توضیح در رابطه با تقرر مجدد موصوف شد. این محکمه که نزدیک به 5 ماه قبل از سوی رهبران حکومت به هدف رسیدگی به دوسیه های فساد اداری افتتاح شد، از بدوی ایجاد این دومین نشست علنی این محکمه می باشد. هفته گذشته این محکمه فرید احمد عامر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار را به جرم اختلاس 152,000 دلار به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی و پرداخت این رقم محکوم کرد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید کار روی 10 قضیه دیگر نیز جریان دارد و با تکمیل شدن دوسیه های مربوطه به این محکمه محول خواهند شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت
حدود 50 قضیه که در این مرکز عدلی و قضایی تحت کار قرار داره تحقیق پیرامون بعضی از آنها آغاز شده و چند قضیه شام تحقیق پیرامونش تکمیل و آماده معول ساختن بر محکمه است.
در این حال عبدالعزیز آریایی مسئول ارزیابی آسیب پذیری معروض به فساد اداری کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از اینکه این محکمه از یکی از سارنوالان خود پروسه را آغاز کرده استقبال کرد، اما وی میگوید داشتن اراده سیاسی در رهبری حکومت تنها کافی نمی باشد، بلکه این مسئله باید در سطوح پایین هم به گونه جدی پیگیری شده و حکومت به آن رسیدگی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:24 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. سخنان اخیر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان راه را برای بحث‌های تازه در مورد اختلاف رهبران حکومت باز کرده. محمد سرور دانش از چیزی که عدم مشارکت عادلانه اقوام در قدرت خوانده انتقاد کرده. در عکس العمل به این مسئله مشران و جرگه افغانستان و شماری از چهره های سیاسی میگویند که ادامه اختلاف های رهبران حکومت منجر به فروپاشی نظام خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مشران جرگه افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی بر اساس مشارکت سیاسیون به وجود آمده و نباید یک قوم از قدرت محروم شود و قوم دیگر بیشترین کرسی ها را تصاحب کند. حسیب الله کلمزه معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت چنین ادامه یابد حکومت وحدت ملی تا آخر عمرش نخواهد رسید.
بعد می رهبران حکومت وحدت ملی حق و حقوق تمام اقوام شریف افغانستان را مد نظر بگیرد. کار خدا نخواسته نشود که از یک قوم قطعا محروم باشد و یک قوم بیشترین چوکی ها را با خود داشته باشد. این مشکلات بیشتر می سازد و عقده ها را بیشتر می سازد و هیچ وقت بخیر مملکت نبوده و برای بقای نظام سخت مضر بوده.
نگرانی ها از وجود اختلافات در درون حکومت وحدت ملی زمان بالا گرفت که عبدالله عبدالله از نحوه کارکرد رئیس جمهور انتقاد کرد. بدنبال آن جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری رئیس جمهور غنی را به قومگرایی متهم کرد. احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز گفته است که در نظام فعلی قدرت انحصاری شده است. انتقاداتی که همواره سوی سخنگویان ریاست جمهوری رد شده و گفتند که همه اقشار جامعه در قدرت سهیمند. اما انتقادات اینجا پایان نمییابد. به تازگی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز از عدم مشارکت عادلانه اقوام در قدرت انتقاد کرده و گفته که ادامه اختلاف ها و رقابت های سیاسی افغانستان را به بحران و ناکامی خواهد کشاند. انتقادی که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری آن را دیدگاه آقای دانش میداند و در این مورد تبصره نمی کند. اما رای حل برای بیرون رفت از اختلافات سیاسی چیست؟ احمد ولی مسعود سیاستمدار افغان و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود بدین باور است تا زمانی که ساختارهای قدرت تغییر نکند و تعادل در سیستم رهبری به وجود نیاید اختلافات پا بر جا خواهد بود.
پیشنهاد من است که باید تعادل به وجود بیاید و تعادل ما فقط از نقطه نظر آوردن سران اقوام به خواهش خودم یا به سریخ خودم نباشد. تعادل در واقع شما میارین با یک دیدگاه ارزشی مسائل عدالت، مسائل عدالت توازن در ساختار قدرت، مسائل از اینکه تصمیم گیری مشترک باشه، دیدگاه ملی باشه، استراتژی ملی باشه. این تمام مسائلی است که در واقع میتونن در چارچوب دولت از سران اقوام تعادل بیارن.
آقای مسعود تاکید بر تطبیق کامل موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی دارد. به باور وی نیاز است تا لوی جرگه تغییر قانون اساسی برگزار شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شاید در جریان هستید که قرار است یک نشست از سوی مؤسسه پگواش در 22 نوامبر در پاکستان برگزار شود. شماری از کارشناسان در مورد نتایج این نشست خوشبین نیستند. قسیم سولمل خبرنگار ما در کابل با نظر محمد مطمئن کارشناس امور افغانستان و پاکستان مصاحبه کرده و نخست از او در مورد اهمیت این نشست در تأمین صلح در افغانستان پرسیده.
نشست پگواش در اسلام آباد به خاطر صلح نیستن و مذاکرات و گفتگوی صلح نیستن، عنوانش اینمی هستن که مشکلات بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان و در مجموع مشکلات بین پاکستان و افغانستان باید ریسرچ شد و در اون بحث شود. بر نظرم که این وظیفه پگواش نیستن، وظیفه دو کشور هستن. هر کشور روابط دیپلماتیک همراه دیگره داره و نتیجه نخواهد داشته باشه.
یعنی فکر میکنین که رابط افغانستان و پاکستان به او اندازه منفی و خراب است که بالاخره ضرورت به ای پیدا میشه که سازمان بین المللی به نام پگواش که بیشتر روی مسائل صلح تمرکز میکنه بین دو کشور میانجی گیری کنه؟
ما فکر میکنیم که از پگواش استفاده بد میشه، سو استفاده از اداره پگواش کسانی میکنه که امرای پاکستان روابط نزدیک داره و امرای میخواید که حضور پاکستانی ها در آینده در کنفرانس های پگواش تایید کنه. ای به معنی اینه می هستن که امرای دو کشور اگر مشکلات باشه، مشکلات باید امرای کشورا از دیپلماسی حل شوه، نه از رای پگواش.
و جناب مطمئن صاحب، در نشست‌های قبلی که صرف پگواش در ارتباط به افغانستان برگزار شده بود، تمرکز روی موضوع صلح افغانستان بود، صلح با طالبان و صلح با مخالفین مسلح. فکر میکنید در این نشست روی موضوع هم بحث خواهد شد با توجه به اینکه مشکل افغانستان با پاکستان در ارتباط به مسئله طالبان است؟
نشست‌های چهار جانبه و نشست‌های پگواش در قطر در یک وقت شروع شدند. طالبان در پگواش اشتراک کردن و در نشست چهار جانبه اشتراک نکردن. بالاخره نشست چهار جانبه ناکام شدن. آل پاکستان میخوای که امو نشست های پگواش که کمی به کمیابی می رفتن، کمی امید برایش بودن، امو ناکام شوه. به اصطلاح امو غچ چهار جانبه از پگواش و از طالبان گرفته شوه.
نظر محمد مطمئن، کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 به وقت افغانستان است. همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه ای است. به گفته سخنگوی این وزارت، تا کنون گروه به شکل سازماندهی شده در شمال کشور فعالیت های تخریبی را انجام نداده است. هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان میگوید ادامه اختلافات سیاسی باعث سرنگونی نظام خواهد شد. حسیب الله کلیمزای معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور باید در تشکیل کابینه از عدالت کامل در پیوند به سهم ساختن همه اقوام کار بگیرد. محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در دومین نشست علنیش رئیس پیشین سالنوالی نظامی را به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و 50,000 افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوایی پیشرفته روسیه به نام S-400 از سوی انقره آغاز کردند. هماهنگ کننده مبارزات ضد تروریسم در هلند تخمین می‌کند که بین 60 تا 80 فعال گروه تروریستی دولت اسلامی در اروپا حضور دارند که برای حملات تروریستی آمادگی می‌گیرند. ائتلاف بین المللی تحت رهبری عربستان سعودی که حملات هوایی را در یمن انجام می دهد، یک آتش بس 48 ساعته را اعلان نموده است که در نیمه امروز به وقت گرینیچ آغاز می شود. رهبر مذهبی تبت دلائی لما در جریان سفر 4 روزه به منگولیا با عبادت کنندگان بودایی در اینجا ملاقات کرده که این عمل خشم و اعتراضات چین را برانگیخته است. و یک محکمه در مصر رهبر اتحادیه ژورنالیستان و 2 عضو هیئت مدیره آن را به اتهام پناه دادن و فراریان به 2 سال حبس محکوم کرد.
تشکر از سید سمی عباس. حالا حمیرا الکوزی با خبرهای ورزشی با شماست.
مویدای افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی این رشته امروز عازم روسیه شد. علی زفر عاطفی، مسئول نشرات این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت که در مسابقات جهانی مویدای تیم‌های 64 کشور جهان اشتراک می‌کنند. به اساس معلومات آقای عاطفی، این مسابقات فردا آغاز و تا 27 نوامبر جریان خواهد داشت. آمادگی تیم ملی فوتبال دختران برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا جریان دارد. صبور ولی‌زاده، مسئول بخش فدراسیون فوتبال دختران، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال دختران در گروه دوم با تیم‌های هند و بنگلادش رویاروی می‌کند. آقای ولی‌زاده می‌گوید ورزشکاران تمرینات خود را همه روزه به هدف پیروزی در این مسابقات به پیش می‌برند.
امروز تمریناتشان از نظر ترنر تیم ملی پیش برده میشه و هم دخترای که در اروپا دعوت شده برای تیم ملی، اونا هم آماده کشان تحت نظر یک ترینر امریکایی پیش میبرند که امسال ما هم دفعه یک تیم مکس از دخترای افغانستان و اروپا و امریکا خود داشتیم.
با اساس معلومات آقای ولی‌زاده، این مسابقات با اشتراک کشورهای جنوب آسیا به تاریخ 27 دسامبر در هند آغاز و مدت 15 روز جریان می‌یابد. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا امشب دو مسابقه برگزار می‌گردد. بر اساس معلومات فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، قرار است تیم فوتبال بارسلونا با مالاگا و اتلتیکو مادرید با ریال مادرید رویارویی کند. در این مسابقات شب گذشته تیم فوتبال ریال بیتیس 2-0 تیم لاس پالماس را شکست داد.
تازه ترین ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما قابل دسترس است. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سروری می نویسد داعش فعالیت های خود را در ولایات شرقی گسترش داده. زواک نوشته حکومت افغانستان باید گام های جدی علیه داعش بردارد. و حامد می نویسد که اگر حکومت بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی اقدام نکند، این گروه در تمام افغانستان فعالیت هایش را آغاز خواهد کرد و مردم را دچار مشکلات زیاد خواهد ساخت. شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم حدود 1 ساعت بعد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه کنونی حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. صلح آرزوی هر افغان است، ولی اینکه به چه قیمت و با از دست دادن کدام ارزش ها موضوعی است که در بین مردم مورد بحث قرار می گیرد و بعضن سیاسیون هم نظرات متفاوت در مورد ارائه می دارند. حکومت افغانستان بعد از سالها تلاش بالاخره توانست یکی از احزاب مخالف دولت افغانستان را که به گونه مسلحانه در برابر حکومت می جنگید با پروسه صلح شامل نماید. و تا یک توافقنامه حزب اسلامی بر رهبری آقای حکمتیار با پروسه صلح پیوست. موضوع عفو و موضوع عذرخواهی آقای حکمتیار به خاطر دخیل بودن حزبش در جنگ‌های تنظیمی و داخلی موضوع بحث این برنامه میباشد. محترم دکتر ذبیح الله مجددی، منشی عمومی حزب جبهه ملی افغانستان را با خود داریم تا در مورد صحبت نماییم.
جناب مجددی، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادید.
زنده باشین. تشکر از شما، تشریف آوردین.
جناب مجددی صاحب، در آغاز می‌خوایم نظر شما را در کل به صورت عموم در مورد پروسه صلح با مخالفین مسلح داشته باشیم که
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من از مزاجات که به شما میتونم انعکاسات نظر جناب حضرت صاحب است که خودشان از مدت صحتشان خوب نیست، مصاحبه زنده نمی کنن و نظر جناب حضرت صاحب و حزبشان جبهه ملی نجات افغانستان ای است که صلح چیز ضروری است. به تمام معنا صلح و خیر امر خداوند است و دو خداوند خیر درش گذاشتن، ارزانی فرمودن. و خود جناب حضرت صاحب برای صلح تقریبا مدت 5 سال کمیسیون را تاسیس کردن با مشوره با جناب نواب رئیس جمهور وقت جناب کرزی صاحب. کمیسیون مستقل صلح ایجاد شد، اصب در رأس از او قرار داشتن و حدود 12,000 نفر از مخالفین مسلح که تمام نامه و لیستاشون موجود است و تلویزیون‌های مختلف در وقت‌های مختلف گروه‌های مسائل میپیوستن او را خبرش کردن، او را راپور دادن و حتی شخصیت های عمده از طالب ها و از مخالفین مسلح آمدن بساله. حتی در خصوص جناب حکمتیار صاحب و مولی عمر که حال وفات کرده، جناب عیس صاحب حدود در وقتی که رئیس کمیسیون ساله بودن در وقت گفتن که باید با حکمتیار صاحب و ملا عمر صاحب باید مذاکره شبه و اینا قوانین نباستان بپذیرن به وطن خود بین. البته اون وقت سر صدا زیاد بلند شد که عیس صاحب چرا این گپ میزنن. اونا گفتن چون عیس صاحب یک دوراندیشی دارن، فراست سیاسی و معنوی که دارن، آله دولت تلاش میکنه طالبان به مذاکره حاضر نمیشن، اگه اون وقت مذاکره میکردن کار بسیار بهتر بود.
در مورد صلح با حزب اسلامی و تفاهمنامه صلح که امضا شده یا بهتر بگویم توافقنامه صلح که امضا شده، نظر مشخص شما در رابطه چی است؟
ما یک کنفرانس مطبوعاتی به هدایت جناب حضرت داشتیم بعد از یک توافقنامه امضا شد. در اونجا بصراحت گفتیم که ما از صلح استقبال میکنیم مادامی که وزیر توافقنامه ما بهش مخالفت نداریم، به استثنای مواردی که با شریعت و یا با عدالت مغایرت داره. دو مورد اعتراض کردیم در اونجا ما که اصلاح شود دیگه ما چیزی نداریم. موضوعی که با عدالت مخالف بود این است که یک لقب رسمی به جناب حکمتیار صاحب از طرف رئیس دولت داده شود که با لقب نمیدونم تا جایی که ما شنیدیم حکمتیار صاحب تقاضاش نیست که با لقب پدر جهاد برشون داده شود. این با عدالت مغایر است، در حالی که هیچ رهبر جهادی تا حالا نه تقاضای لقب کرده و نه لقب رسمی از طرف دولت برشون داده شد. بعدا جلالت نواب رئیس جمهور گفتن خب ما این لقب به همه رهبران میدیم، از اساس به هم مخالفت کرد. این به معناست که به رهبران لقب میمنه. موضوع شریعت البته چیز با عدالت مخالف هم است، با شریعت در مغایرت است، چون اصلا شریعت عدالت میخواد، ولی با شریعت مستقیما که در تضاد است. مسئولیت قضایی بلا قید و شرط است، مسئولیت قضایی بلا قید و شرط داده شده است. نظر نظرشانی است، یک مجلس بزرگی که رئیس جمهور داشتن با رهبر سبای سیاسی و جهادی و رئیس شورای صلح هم جناب پیسان تشریف داشتن، نماینده حزب اسلامی هم تشریف داشتن. همین نظر است به رئیس جمهور عرض کردم و نوشته هم داشتیم برشان دادیم، به اینکه استدلال کردیم که توافقنامه این نقصه داره. اونا از ما توضیح خواستن، توضیح دادیم، رئیس گفتن رای حلش چی است. ما نشتر خدمتشان دادم رای حلش چی است که شما به عوض از اینکه بگوین که ما که دولت افغانستان به ارتباط فعالیت های سیاسی و نظامی گذشته جناب حکمتیار صاحب و رهبری حزب مسئولیت قضایی اینا رو تضمین میکرد، عین کلماتش در توافقنامه است، در ماده 11 در پاراگراف اول. شما بگید که مسئولیت قضایی رو به استثنای موارد نقص حقوق العباد تضمین میکنه، موضوع حل میشه.
ولی جناب مجلس فکر نمیکنین دو بحثی جمع مطرحه که موضوع خلاص و دوم موضوع قلب، شما موقفتان از جناب حضرت صاحب اعلان کرده قسمت موضوع قلب، ولی در قسمت موضوع قلا هم تا چه اندازه فکر میکنین دولت افغانستان حق داره این مسئولیت قضایی بتن؟ یعنی تو چه اندازه فکر میکنین که دولت همی صلاحیت داره؟
دولت از نظر اسلام ممثل خود همی به اصطلاح همی که میگن انسان خلیفه الله فی الارض است. ما خیلی خلیفه نداریم، ولی دولت ما یک دولت اسلامی است. اون صلاحیت داره، دولت چیزی به مصلحت کشور باشه، به مصلحت ملت باشه، او رو تصمیم بگیره. اینکه حدود صلاحیت ها چقدر است از عالم دین این موضوع سوال شد، ولی این صلاحیت دارن که کسر بگن به اعتباد از با دولت مخالفت کرده، بعد از با دولت جنگ کرده، یک مقدار اتلاف اموال دولت صورت گرفته، خسارات مالی و جانی گرفته، دولت میتونه این را عفو کنه، ولی حقوق افراد نمیتونه. حقوق افراد چی مالش باشه، چی داراییش، چی حیثیتش، چی آبروش، چی حیاتش، این نمیتونه باشه. یکی از مشکلات بزرگی که در افغانستان به اون مواجه هستیم ما فرهنگ معافیت است. این فرهنگ معافیت نه تنها در جنگ‌های داخلی که واقع شد، نه تنها در فسادهایی که آل فساد اداری و مالی صورت میگیره، فرهنگ وجود داره متاسفانه، و تا عدالت تأمین نشه فکر میکنم که آمدن سلام در افغانستان مشکل خواهد. حال مشکل دیست که موضوع را ما به درازا بکشیم، بسیار کسا شاید به خاطر زیگ در داخل کابل به خاطر قدرت جنگ کردن و خون مردم ریخت، مالشون ضایع شد. او حالات نه تنها در ذهن ما او تصویرها وجود داره. ما خودم اینجا وقتی که عصب تشریف می آوردن پیش از اون ما آمدم و تا که رفتنم یک سال دیگه بودم در کابل به چشم خود دیدیم. او مسائل همش به ذهن ماست، ولی مهم است که آل کدام چیز بخیر است. بخیر ایست که یک مصالحه بین خود مردم، بین اطراف مختلف واقعا صورت بگیره. این در صورت میشه دو حالت داره، یا ای که مردمی که مرتکب امی جرایم شدن، امی جنگا رو به خاطر قدرت یا هر دلیلی که داشتن انجام دادن. چی اول خود مشکل اول از کمونیستا شروع شد که مملکت اونا نظم و اساسش بر هم زدن به تشویق بادارای سردمدارای شوروی خود آمدن کودتا کردن، این نظام مملکت برهم زدن. مسئول اول اون است، چی اونا باشن چی از گروه های مجاهدین باشن یا گروه های دیگه، به خاطر حق العبد و حقوق حقوق بشر میگیم اینا محاکمه شون. ما که این عملا این امکان نداره. راه دیگه اینا برن بیرون مردانوار عفو بخواین از مردم، بگوین ما این اشتباه کردیم عفو کردیم. مردم افغانستان بسیار سینه فراخ دارن. وقتی با مردم به مدارا پیش آمد شه، مردم افغانستان بسیار آسود گذری میکنه. دیگه دنیا همه چیز واقعی شد. این راه دومش است، راه معقولش همی است.
ولی قسم شما حتما در جریان هستین. آقای حکمتیار در اظهارات اخیرش گفته که تا زمانی که محکمه با صلاحیت یک شخص خودش را سلاح متهم استفاده کرده، یعنی محکوم نسازه، او عذرخواهی از چی باید بکنه؟ یعنی تو خود به حساب تبرک در این قسمت نظر شما
دخیل ما در این هیچ تردید نداریم که راکت باری هایی که در تاریخ 21 اسد سال 1371 ما در کابل بودم، روز اول حدود 1.5 هزار راکت کور با کابل فش شد از طرف قماندان صاحبای حزب اسلامی. این واقعا ثابت است که از طرف حکمتیار بوده. من شخصیت ها را در شورای حزب هستن میشناسم. حکمتیار ما را دعوت کرد که بیاین با ما در جنگ شریک شدن، اونا ایبا ورزیدن آمدن اینجا به دولت کار کرد. از این کار دادن نمیتن. وقتی قمانده از اونا بود مسئولیت هم از اون است. بعد از بر چند هفته حدود 500 تا 600 راکت در کابل کور راکتای کور زده میشد. اگر حکمتیار میگه که ما از خود از مردم دفاع کرد، از ملت از مملکت دفاع کردیم، این شخص دفاع از مملکت است که راکتای کور سر مردم باشندگان کابل شما اعلام میتین و ده ها هزار نفر کشته میشه، این خودی نیست. در باز حکمتیار صاحب خودشان میفهمن. ببینین یکی محکمه خدایی است، الهی است که پیش هر دکی ما دل ما باید این موضوع باشه که خدا ما را محکمه میکنه. خودشان میفهمند که کار انجام دادن. دیگه لازم است بس یک عالمی که خودشان در راجع به دین کتاب ها نوشتن، اینا منتظر محکمه بشری بشینن، خودشان میفهمند که کار انجام دادن، بیان یک معذرت بخواید. زخمی های مردم رو داشتیم، به شفاخانه ها رساندیم، مردم بیگناه رو که راکت میزنن، این دیگه دفاع نه از وطن است نه از دین است، این قدرت طلبی است. تنها حکمتی هاشم نکردن، دیگران کردن اینجا، دیگران کردن. سا جنگا بود، حکمتی راکت زدن، از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف سیاب هم راکت زده شد، از طرف برادرای اهل تشیع هم راکت زده شد.
در کل همه اینا باید عذرخواهی بکنن. در حقیقت
بهتری راهش همی است، یعنی انسان در عذر خواستن هیچ. ببین جناب از رسب یک کلمه از دانشان برآمد راجب همکارای جناب رئیس جمهور داسب اشرف غنی، رفتن در مجلس کلان از همکارای از معذرت خواستن. برای وقت سخنرانی خودم جشن استقلال مملکت که تحلیل میشد، گفتم من کلمه از دانم از اخلاق من نیست، ما معذرت میخوام تا دگان معذرت های ریاض بگیرن، اینجا خون مردم ریخته شد که از عذر نخواهد.
بسیار تشکر.
شنوندگان عزیز، چنانچه شما شنیدید موقف جبهه نجات ملی افغانستان از آدرس حضرت صبحت الله مجددی این است تا در توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان تعدیل وارد شود در متنش، و همچنان تنظیم ها، احزاب و اشخاصی که در جنگ های داخلی دخیل بودند باید از مردم افغانستان عذرخواهی بکنند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
سلام دوستداران برنامه، آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم و به همین امیدواری دریچه داشته های این هفته برنامه هوای تازه را باز می کنیم که من سعدیا زاهل در خدمت شما عزیزان قرار دارم. خب شنونده های عزیز، در این اواخر دیده شده که تحرک جوانان در جهت آگاهی دهی از مسائل روز و سیاست جاری در سطح منطقه و جهان به گونه عملی و تمثیلی برای جوانان و مردم ناآگاه از سیاست به یک عنانه تبدیل شده. با این گروه می خواهند به گونه عملی و نظری نه تنها شیوه های دولت داری در کشور خود ما، بلکه ارگان های معتبر بین المللی را به جوانان و مردم عادی که مبنی بر شرایط آنها به هنگام نتوانستند به آنها بلدیت حاصل کنند، به گونه تمثیلی و رسمی به نمایش بگذارند. چند قبل پارلمان جوانان تأسیس و تا امروز در آن سطح تن به گونه نماینده و کارمند اداری با تمام بخش‌هایش تأسیس و تا امروز مشغول آموزش در این راستا است. و در این اواخر شمار جوانان تصمیم بر آن گرفتند که سازمان ملل با تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در بخش‌های مختلف به تمثیل بگیرند و در این زمینه کار به شدت جریان دارد. خب جوانان عزیز، کابل مودل یونایتد نیشن یا شبیه‌سازی سازمان ملل متحد در سراسر جهان از سال 1956 به دین سو مروج بوده، اما در افغانستان در سال 2014 اساس‌گذاری شده که اولین جلسه این کنفرانس در سال 2016 به تاریخ 3 و 4 نوامبر در کابل برگزار شد و گفته شده است که در این جلسه در حدود 35 الی 45 رضاکار و 160 اشتراک کننده حضور داشتند که نرگس باران رئیس روابط عمومی شبیه‌سازی سازمان ملل متحد در کابل گفت قسمی که از نام این کنفرانس پیداست کابل مودل یونایتد نیشن دارای اهداف بوده که یکی از اهداف این کنفرانس این است که جوانان را از روند کاری ملل متحد در افغانستان آشنا می سازد. یعنی همان مراحل جلسات ملل متحد چگونه آغاز می شود، کدام پروسیجرها را دارا می باشد و چگونه طی مراحل می گردد و بعداً به کدام مرحله اختتام پیدا می کند و اهداف دیگر را از رئیس روابط عمومی این کنفرانس می شنویم.
هدف دومی پروگرامی بود که تمام جوانان افغانستان بدون در نظر داشت ملیت، جنسیت، تمام تبعیضات که وجود دارد، تمام ازیا را با هم یک جای بسازه و تا بتونن که اینا امو اصل انتقاد پذیری را، اصل ازیره که چطور مفکوره های خود با یک دیگر به اشتراک بگذارن یا با هم یک جای شون تا بتونن که چون نسل جوان نسل است که بیشتر از همه چالش ها را درک میکنه و میبینه و بهترین راه حل ها را هم اونا پیشنهاد میکنه. پس هدف می بود که از جوانان بشنویم که چی مشکلات دارن و چطور راه حل ها را پیشنهاد میکنن، که امی هدف اساسی کابل مودل یونایتد نیشن روی امی هدف استوار است.
در مورد معیار شمولیت در این کنفرانس خانم باران رئیس روابط عمومی شبیه‌سازی سازمان ملل متحد چنین گفت که این روند به اساس شایستگی و لیاقت بوده که متقاضیان از طریق پرنمودن فرم مربوطه یا مطروحه عضویت کنفرانس را به دست آورده اند.
زمانی که ما این پروگرام ها آغاز کرده بودیم، ما هیچگاه یک نفر که در این پروگرام اشتراک میکرد ما اونا را مقابل، یعنی در مقابل خود نمیدیدیم. بر از اونا فرم خاص داده شده بود، اونا همو فرم پر میکردن و بعدا بر اساس همو فرم همو اشخاصی که بلندترین ظرفیت ها را داشتن همو انتخاب میشدن و ما اترام از بالعموم جوانان که اشتراک میکردن بین سنین 18 الی 25 بودن و بالعموم اشتراک کننده های ما کسایی هستن که محصلین پنتونا هستن و یا هم اگر وظیفه دارن بسیار وظیفه های خوب دارن. پس به او اساس بر اساس شایستگی لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فرم انتخاب شدن.
از سنا استانگزه یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس میشنویم که چگونه شامل کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد شد و ممثل نماینده سیاسی کدام کشور بود و روی کدام موضوع کار میکرد.
ما ورور قیمت دا لینک رولینگ و دلتا رجستر کزن.
برادرم این لینک رو برایم ارسال کرد و گفت که در این سایت رجستر کن. دیدم که تمام موضوعات برشته خودم که علوم سیاسی است بسیار مرتبط بود و من خود را رجستر کردم و بعدن گفتن که دوباره از طریق ایمیل برایتان پاسخ داده می شود که آیا شما کامیاب شده اید یا خیر، که برایم بار ایمیل آمد که کامیاب شدی و یک هفته قبل از کنفرانس یک ترنینگ بود که تمام پروسیجرها تشریح شد. برای من این یک موضوع جدید بود. البته موضوع ما استفاده از طیاره های درون یا بی پیلوت بود که آیا فرانسه استفاده از طیاره های بی پیلوت را حمایت می کند و یا آن را ممنوع می شمارد. فرانسه از جمله کشورهای مرکزی اتحادیه اروپا بوده و کشورهای اروپایی نیز استفاده از طیاره های بی پیلوت را مجاز می شمارند.
مرکزی هوادونه ندن و یعنی در بسته در اتحادی اروپا هوادونه چکم دید و اجازه ورکوی چه در درون شان استفاده سیدلتا.
نرگس باران گفت که هر اشتراک کننده ممثل یکی از دیپلمات های کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوده و روی موضوعات مختلف جهانی بحث و مذاکره می نمودند که در کل روی 4 موضوع بحث و گفتگو صورت گرفت و تمام معیارهایی که در خود سازمان ملل متحد رعایت می شود ما آن معیارها را رعایت می کنیم که در این قسمت 3 نفر از تجربه داران ما را یاری می کنند.
اینجا ما 3 نفر داریم به نام چیرز و کو چیرز است و اینا کسایی هستند که بسیار زیاد تجربه خوب دارن و یا کسایی هستند که نه تنها در افغانستان حتی به سطح امریکا و به سطح کشورهای بسیار پیشرفته اشتراک کردن، تجربه اینا را گرفته و ما عین شکلش به سازی میکنیم در افغانستان. مثل که ما عین شکل 4 کمیته سازمان ملل متحد داریم که همو یوهن وومن است، هیومن رایتس است، سکیورتی کونسل است و جنرال اسمبلی است که عین سازمان هایی که در خود ملل متحد داره ما این او سازمان ها را در این کنفرانس خود داریم.
عبدالله جاوید از جمله اشتراک کننده های کنفرانس تمثیلی سازمان ملل متحد گفت در این کنفرانس جوانانی که علاقه مند سیاست هستند مانند محصلین پانزه حقوق علوم سیاسی پانتون ها، شاگردان ممتاز مکاتب و جوانانی که از مسائل سیاست های بین المللی آشنایی داشتند اشتراک نموده بودند و روی موضوعات به شکل علمی و عملی کار کردند. از وی مشنویم که در این کنفرانس چی را آموخته است.
ما من حیث یک اشتراک کننده در این کنفرانس پروسه کاری ملل متحد آموختم و این که اصطلاحاتی که در ملل متحد اصطلاحات خاصی را که داره او را آموختم و همچنان چطور قطعنامه تصویب میشه و چطور ما یک موضوع را برای بحث پیشکش میکنیم و چطور به خود الایز یا دوستار پیدا میکنیم و چطور به خود بلاک میسازیم و چطور میتونیم که مسئله کشور خود به سطح جهانی مطرح بسازیم.
دکتر کمال سادات معین امور جوانان اطلاعات و فرهنگ گفت که تمام فعالیت هایی که جوانان در کابل و ولایات انجام می دهند معینیت جوانان همکار آنها است و مشترکاً برنامه هایی را به خاطر بهبود وضعیت جوانان به پیش می برند. از آقای سادات می شنویم.
این نهادی است که از طرف جوانان مختلف آن ادا جوانایی که خاصتاً محصلینی که او سیاست میخوانه و علوم سیاسی میخوانه و روابط بین الملل خوش داره، همه جوانا زیاد در می داخل است و آن جوانایی که از این پروسه خبر نیست ما زو تقاضا داریم که از معینیت امور جوانا و خود از مدل انٹرنیشنل از این تماس شوه و می دمی برنامه اشتراک بکنه و تا که از سیاست جهانی از سیاست کارهای ملل متحد خبر شوند.
امیرا حقمل رئیس پانزه حقوق علوم سیاسی پانتون مشل و همچنان رئیس مؤسسه زنان افغان برای حمایت از دموکراسی در این زمینه گفت از ایجاد همچون نهادهای تمثیلی و آموزشی خوشبین است، زیرا که ارزش و اهمیت کارآموزی در مسائل سیاسی و بالخصوص آشنایی با رویکردهای سازمان ملل متحد جوانان ما را انگیزه می دهد تا در آینده من حیث یک دیپلمات خودشان را عیار سازند. از ایشان نویم.
در بسیاری از مواقعی که اینمی دولت های ملی نتانستن در سطح منطقه، در سطح فرا منطقه و در سطح جهانی به حل مشکلات خود بپردازن، اینمی اینجا هست که فلسفه وجودی یک سازمان شکل پیدا میکنه و این باعث از این شده که جوانای ما هم به او توجه کنن و بالاخره بخواین که به شکل عملی ایر تمثیل کنن و به شکل عملی خود در جایگاه نماینده های منتخب او دولت های عضو قرار بده که اونا به نمایندگی از کشور خود میرن در سازمان ملل متحد، اینا نمایندگی میکنن. خصوصا مثلا اگر بیایم سر بحث افغانستان به حیث عضو سازمان ملل متحد نماینده هایی را که در اونجا داره و اونا از افغانستان نمایندگی میکنن، شاید برای جوانای امروز ما قابل اقناع نباشه حضور از اونا، نمایندگی از اونا. بنابراین این مشکلات عملیه که ما در او قرار داریم قشر جوان ما را وادار به این میسازند که اینا بیشتر فکر کنن.
معینیت جوانان به بهبود و رشد وضعیت جوانان یک استراتژی 5 ساله را آماده کرده که سر 5 موضوع کار صورت می گیرد که عبارت است از صحت، تعلیم و تربیه، سپورت، کاریابی و اشتغال زایی است که در این زمینه سازمان ملل متحد همکاری نموده است. از کمال سادات میشنویم.
در مورد روابط بین المللی جوانای ما زیاد با دیگه ممالک میره، با جوانای دیگه ممالک میشینه، نظریات خود تبادله میکنه.
الهامه اکبر یکی از جوانانی که از طریق همچو برنامه ها و نهادهای آموزشی که به مدت 6 ماه کار آموز بوده و فعلا استفاده از تجارب به دست آورده، شامل وظیفه در یکی از ارگانهای مهم دولتی گردیده و در رابطه با مؤثریت چنین برنامه ها می گوید.
روند خودش در فعالیت جوانان نقش بسیار گسترده دارم و دیگه ای که امی برنامه وقتی که نروی دست گرفته شد، هر جوان میتونه که سطح علمی خود بالا ببره. بعضی ها میشه در بخش تخنیکی مثل کال در زمان خصوصا عصر اطلاعات است، در بخش اطلاعات و تکنولوژی و همچنان بخش سیاسی و اقتصادی که یک بخش بسیار مهم از جوانان میشه داخل از ایشان و فعالیت های گسترده در سطح ملی و فرامرزی و حتی در سطح جهانی انجام بده.
خب جوانان گرامی، در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و سپاسگزاری میکنم از شما که تا به اخیر برنامه مرا همراهی کردید. با استماع همه نظریات به این نتیجه میرسیم که ملت افغانستان به همچون جوانان مبتکر با احساس و وطن دوست نیازمند است تا که در آینده این کشور شاهد وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خوب باشد و تا برنامه بعدی شما را به الله پاک میسپارم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
السلام علیکم پاپون.